روزی روزگاری. نه نه نه، منظورم اون روزه روزگاری نیست. یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
سال 1350 خورشیدی، ویرگول، جشن 2500 ساله، نقطه. با توجه به اسناد و مدارک موجود، برگزاری جشن‌های 2500 ساله در سال 1350 بین 120 تا 150 میلیون دلار هزینه در بر داشت. و هرگاه در نظر بگیریم که با توجه به قیمت 1.8 تا 2 دلاری نفت در هر بشکه در اواخر دهه 1340، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به زحمت به 1 میلیارد و 500 دلار بالغ می‌شد. صرف حدود 10% کل اعتبارات ارزی کشور در عرض یک سال برای هزینه‌های جشن 2500 ساله برای رژیم خیلی سنگین بود و البته برای مردم.
باید یک تشکر ویژه کنیم از شجاع‌الدین شفا.
وایسه اینو چه پیشنهادی؟
علیک السلام آقای چاکر باشی، یه چند روزی نبودی، خیلی خوب بودم.
حضورم یه هایی میشه، دست من نیست که. خیلی خب، حالا سخت نگیرین، چه پیشنهادی؟ جشنای علکی، خرج مفتکی.
علکی چیه؟ گور به گوره، چاکر باشه. جشنای 2500 ساله شاهنشاهی ایران با نام رسمی 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ، نام مجموعه جشناییه که به مناسبته 2500 سال تاریخ مدون شاهنشاهی انجام دادیم.
به شعور و درک و فهم من گیر ندینا، دهنم رو باز میکنم، هر چی در مورد این جشن میدونم میریزم رو دایره ها، میگم.
ای بابا، از قدیم گفتن طلا که پاک است، چرا دستمال ببندیم؟ آله بگو، اگه داری بگو.
از هزینه ها شروع میکنم. هزینه پذیرایی از کلیه سران کشورها و مهمانان داخلی و خارجی و خبرنگاران و ایران شناسان بیش از 18 میلیون تومان، معادل 2.3 میلیون دلار. هزینه ساختمان اقامتگاه سران و دهکده توریستی بیش از 47 میلیون تومان، معادل 6.3 میلیون دلار. هزینه رژه و تجهیزات افراد 1.6 میلیون تومان، معادل 200 هزار دلار. هزینه انتشار کتاب در داخل و خارج کشور 14 میلیون. هزینه خرید اتومبیل که بعداً فروخته میشه 5 میلیون تومان.
تموم شد؟ چرت نگو آقا، چرت نگو.
نه آقا تموم نشد، میخوام ادامه بدم. اسدالله علم وزیرت تو مصاحبه‌ای که با روزنامه اطلاعات داشته گفته جمع مخارج جشنها 16.8 میلیون دلار بوده. گوش کن بابا، هزینه برگزاری جشنها و ساخت تأسیسات جانبی بناها معادل حدود 1200 میلیون تا 3000 میلیون تومان، یعنی معادل حدود 220 میلیون دلار با نرخ همون سال 1350. رقم هزینه شده واسه این مراسم نزدیک به 200 میلیون تومان بوده که 60 میلیون اون از محل کمک بخش خصوصی، 50 میلیونش از محل کمک دولتی و بقیه هم از محل ذخیره دفتر برگزاری جشن‌های شاهنشاهی ایران تأمین شده بود. خیلی هم درسته، اینا رو عبدالرضا انصاری که مؤسس مستقیم برگزاری جشن بوده گفته.
ای بابا عجب دهلقای دور برمان بودن ها فرح، اینها چه بودن جمع کرده؟ گور به گوری های پدست سخته.
گلن شما برای این گند بزنین، من هنوز ناراحت اون بخشایی از خاک ایران هم که از دست دادیم.
بابا وارد اون بحثا نشو، الان بستر همین جشنه، به خاطر همین جشن پدر ما رو در بیاور، نرا سراغ اونا گندایی که خودم هم نمیدونم بچه جوری جمعشون کنم.
این جشن پر هزینه ترین جشن‌های مهمانی در طول تاریخ بشره، جزو رکوردهای گینس ثبت شده. حالا هی انکار کن.
گینس هم ثبت شده. ایول بیا، چه افتخاری آفریده این برای کشور عزیزمون ایران که در گینس ما رو ثبت کردن. جایزه مایزه این چیزی، پاداشی چیزی نمیدن به خاطر اینکه تو گینس ثبت شدیم.
بمیر.
نه خب یه جایزه ای چیزی، جایزه نمیدن؟
جایزه بگیری؟
آره گفتم حالا جایزه باشه.
برو تو جشنواره رادیو شرکت کن، جایزه بگیری.
خب بیا به من فن بیان را یاد بده با کار با نرم افزار صوتی تا جایزه بگیریم.
عرص در خون قصر شیرین خاک مجنون تکیه گاه زخمی من آه ای وطن ای دنیای من در هر نفس در جان و تن تاریخی از پر پر زدن آه ای وطن پای تو باشد در میان ای چشم دنیا من کیم جان مرا در هر نفس ایران بخواهد راضیم بی نام ایران عشق از جان جهانم میرود هر آنچه میخواهی بخواه ایران بخواهد میشود خنجر چنگیز بر جا مانده است صد بار خاکستر شده انقدر زیبا مانده است پنهان کنی ناگوش را از زخم این چشمان بند جان میدهم تا نام تو ایران بماند تا تو باشد در میان ای چشم دنیا من کیم جان مرا در هر نفس ایران بخواهد راضیم بی نام ایران عشق از جان جهانم میرود هر آنچه میخواهی بخواه ایران بخواهد میشود
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد
رادیو مقاومت
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز
نحن لا نغزم عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
پیام ولایت
اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن از اعتراض اونها سوء استفاده کنن اغتشاش کنن اصلا قابل قبول نیست مطلقاً کار دشمن رو باید شناخت دشمن آرام نمی‌نشینه از هر فرصتی استفاده می‌کنه اینجا دیدن یه فرصتی است ازش خواستن استفاده کنن البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود مهم مجموعه ملت مهم همون چیزهایی است که سلیمانی رو سلیمانی کرد ایمان اخلاص عمل مهم بیتفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمنه، بیتفاوت نبودن در مقابل شایعه پردازی های دشمنه. اینو مهم، مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبگارانه میخواد تحمیل کنه یک چیزی رو بر کشور، بر مسئولین، بر دولت، بر ملت، با قدرت کامل بایسته در مقابل دشمن و سینه سپر کنه. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم، ما با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد.
شکوه من ای تا ابد تو چشم دشمن خار، خواب و پروندی از سر دیوار، با چشم های روز و شب بیدار، پیچیده تو گوش همه دنیا آوازه مردای پیروزه، مدیون سطح ها پتره سرخه، سرسبزی دیروز و امروزت، تو عرصه های پرخطر شیر، روباها مبهوت پیکارت، کر میشه بدخواهت تو میدونا، وقتی رجز میخونه سرداره، وقتی رجز میخونه سردارت، تیران عبابیلی که کاخ زن باید به دست تو بشه ویران، تا عمرداری پرچمت بالاست، تا هست دنیا زنده باد ایران، تیران عبابیلی که کاخ زن تو بشه ویران، تا عمر داری پرچمت بالاست، تا هست دنیا زنده باد ایران. خیبر شکنهای جهاد و جنگ، پیغمبرای وحدت و امید، دنیا بدون توی گهواره، سربازهای جون به کفتاری، تو هر زمین خوردن سرت بالا، چون قله کوه و هدف داری، از زخم‌های روتنت امروز سر می‌زنه گل‌های آزادی، نامت بلند ایران مانا که آزادگی رو یادمون دادی، آزادگی رو یادمون دادی، تو بشه ویران، قدمت بالاست، تا هست دنیا زنده باد ایران. تیرم ابابیلی که کاخ
ساعت 25
سلام به شنوندگان هوشیار و شوخ‌طبع، به ساعت 25 خوش اومدید، برنامه‌ای که جهان سیاست رو با کنایه روایت میکنه. در آیتم گیج و ویج، دو مشاور گیج و ویج سعی میکنن از پس سیاست‌های غافلگیر کننده‌ای بر بیان که گاه از کاخ سفید تراوش میکنه. در آیتم ستون زرد با گلباجی جون و بنجی همیشه در بحران همراه میشیم. سفر ما سپس به قاره کهن و کمی خسته اروپا میرسه. در آیتم دیاسپا. پس با ما همراه باشید در ساعت 25.
موجودی سامانه های تاد ما داره ته میشه.
نگران نباش گیج، من همین الان یه اپ جدید نصب کردم برای موشکا به نام تایندر. شاید یه تاد تنها در نزدیکی ما باشه.
تو اصلا معنی تحمیششه رو میدونی؟ من الان برات میگم، یعنی ما موشکایی که سال 2021 خریده بودیم تا 2027 نمیرسن. این یعنی اگه الان کسی به ما حمله کنه باید با پاکون ویندوز از خودمون دفاع کنیم.
گیج نکن، گیج نشو، گیج نشو. پس مشکل کجاست؟ مگه نه این که ما همین موشک ها رو برای دفاع از اسرائیل علیه ایران فرستادیم؟ 12 روز جنگ بود، 12 سال عقب افتادگی تحویل گرفتیم.
یعنی تو میگی ما تمام موشکای خودمون رو برای دفاع از صهیونیست خرج کردیم و حالا خودمون با کارتون خالی موندیم وسط؟
دقیقا، اینو سیاست خارجی فدایی میگن. نتانیاهو و بقیه موشا در امنیت، ما در صف انتظار. البته یه جای کار میلنگه دیجی.
اون دیگه صدای چیه؟ نکنه صدای لنگیدن کار باشه.
این CSIS مرکز مطالعات استراتژیک که هشدار میده تحویل تادها متوقف شده چون همه رو به اسرائیل فرستادیم.
پس الان اگه موشکی به سمت خاک آمریکا بیاد چه کنیم؟ زیر میزم چه دوتایی جمعه میگیریم. تازه دونالدم هست این روزا به خاطر تعطیلات آخر سال بدجوری چه شده. آمالگاد خدای من.
گیج نشو. اگه یه جای کار میلنگه میبینم که تو جفت باهات میلنگه. این همه استراب چرا رفی؟ ما میتونیم از اسرائیل قرض بگیریم، البته اگه خودشون استفاده نکرده باشن، یا شاید هم از آمازون سفارش بدیم. تحویل 2 روزه.
ویج پرت و پلا نگو پسر، فکر زن و بچت باش. این سیستم دفاعی نیست، این تدارکات پیزاست. تو گویی ما موشک و مثل پیزا زود سفارش دادیم و حالا میگن آماده شدن غذا طول میکشه.
ما میتونیم یه کمپین بزرگ را بندازیم با این شعار که موشک بخرید و آمریکا رو نجات بدید. کل دنیا شرکت میکنن رفیق. گیج آرو باش.
کل دنیا بجز مسکو و پسن اروپا و هر چی پول درمون داره ما کلامونو به ایسی غرز دادیم و حالا زیر بارون درمون
یا شاید از هواپیمایی بدون سرنشین استفاده کنیم و با پلاکاردی بر فراز کاخ سفید پرواز داده بنویسیم که معذرت میخواییم موشک هامون تموم شد.
از این آژانس دفاع موشک باشد سفید
جواب بده و بگو ما فعلا در دفاع تعطیلیم. هفته آینده مراجعه کنیم. ناسلامتی تو مشاوره اول دونالدی رفیق.
ستون زرد
سلام بر شما شنوندگان آگاه و باهوش، باز هم در ستون زرد ساعت 25 اومدیم تا از پشت صحنه سیاست‌های جهانی پرده برداریم. امروز موضوعمون از کاخ سفید تا کاخ تل آویو فاصله یک سکوته. ایوا فکر کنم بنجی موشکی زنگ زده. الو بنجی، حالت چطوره؟ هنوزم منتظر اون تماس حمایت آمیز از واشنگتن هستی؟
گلماجی جون این بار واقعا وضعیت جدیه. اونا جواب تماسای من نمیدن. حتی مشاور امنیتی که همیشه میگفت اسرائیل کلید صلح خاورمیانه است، حالا میگه در جلسه ام.
بنجی جون دنیا میچرخه. قبلا که هر وقت سرفه میکردی ناتو قرص سرماخوردگی میفرستاد، حالا حتی دونالد ترامپ هم کمتر از حماس انتقاد میکنه. این کار فهمیده جنازه ها در غزه بیشتر از رای در فلوریدا. راستی شنیدی که اتحادیه عربی دیگه اون دشمن مشترک قدیم و فراموش کرده؟ آره، حالا اونا بیشتر نگران توسعه تکنولوژی هستن تا تانکای تو. گویا اسرائیل از متحد استراتژی تبدیل شده به یه مشکل امنیتی.
اینا همه دروغه، اسرائیل همچنان قلعه دموکراسی در منطقه است.
قلعه؟
آره
بنجی آه. بنجی کمتر پاهاتو به زمین بکوب، زمین سوراخ شد بچه. نقنقو غلطون داره ترک برمیداره.
نخه
بله، حتی روزنامه های غربی هم حالا می نویسن اسرائیل ممکن است از نظر اخلاقی واشنگتن را به خطر بیاندازد. یعنی تو از دارایی تبدیل شدی به بدهی. ای بنجی درمود. یادت میاد زمانی که اخوان المسلمین و فلسطینی ها رو بزرگترین تهدید برای صلح معرفی میکردن؟ آره یادت
میاد.
حالا همه میبینن که بزرگترین تهدید برای صلح همون کسیه که هر روز غزه رو با بمب ویرون میکنه. غربی ها اونقدر شواهد جنایت دیدن که زبونشون بند اومده. گویا فراموش کردن چگونه از حق دفاع حرف بزنه.
بله ما هر روز قدرت داریم. قدرت
حتی نمیتونی بگی بیچاره. آره دیگه، قدرت تنها موندن. حتما دیدی که در اجلاس اخیر شورای امنیت حتی متحدان قدیمی هم به جای دفاع از تو فقط نگرانی عمیق ابراز کرد.
آره یادم.
نگرانی عمیق یعنی کارتو خودت بکن، ما نمیخوایم دستامون آلوده بشه.
خب برم بشورن دستشون، برم بشورن.
پیشنهاد میکنم یه جلسه فوری با خودت ترتیب بدی. شاید تنها کسی که هنوز از تو حمایت میکنه آینه اتاقت باشه بنجی جون. یعنی مواظب باشا، یه موقع اونم ممکنه ترک برداره.
ببین گلماجی جون، من باید برم، شاید یه ایمیل دیگه به بروکسل بفرستم.
آره حتما بفرست. ببین ولی این بار به جای تهدید امنیتی بنویس دوست قدیمی در انتظار یه اشاره مهربانانه. میگم شاید دلشون برحمت ها. کار دیگه.
دیازپام
سلام 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 به همه شنوندگان هوشمند. امروز میخوایم درباره یکی از دردهای مزمن قاره سبز صحبت کنیم، فرار دانش آموزان از تحصیل. آقای دیازپام، آمارها نشون میدن انتخابهای اولیه دلیل اصلی این فرار هستن. تحلیل شما چیست؟
دروغ چرا؟ راستشو بخواید من دیشب خواب دیدم که تمام دانش آموزان اروپا داخل یه گردونه یه بخت تحصیلی افتادن و به جای انتخاب رشته دارن جوایزی مثل بیکاری تضمین شده یا مهاجرت اضطراری میگیرن.
پس شما فکر میکنید مشکل از سیستم انتخاب رشته است؟
مشکل اینجاست که در اروپا دانش آموز 17 ساله باید تصمیمی بگیره که اعضای پارلمان اروپا با 50 سال تجربه هم از پسش بر نمیان.
ای بابا
دروغ چرا جانم؟ شما چرا جمله های منو میگی؟
من نمیدونم همینجوری.
یورو استات میگه 43% ترک تحصیل به خاطر سختی دوره است. یعنی دانش آموز فکر میکنه قراره کتاب بخونه ولی میبینه باید کوه فیزیک کوانتومو با قاشق ذره ذره بکنه.
وای، و این رقم پس از دبیرستان به 50% میرسه.
آره، چون تازه اونجا متوجه میشی که رشته ای که انتخاب کردی فقط یه تله مالیاتی برای تامین بودجه دانشگاه بوده.
نفستون گره. این نفس همین ادامه بدین.
دروغ چرا؟ من شنیدم دانشجویی رشته فلسفه فضای مجازی رو انتخاب کرده.
رشته فلسفه فضای مجازی؟
بله. الان تو کافه ایستگاه قطار قهوه دم میکنه.
بابا
داره به فلسفه صفحه انتظار فکر میکنه.
پس راه حل چیست؟
اتحادیه اروپا عادت کرده اول 27 کشور رو راضی کنه، بعد یه بیانیه 500 صفحه‌ای صادر کنه و بعد بره سراغ جلسه بعدی. اما جانم.
بله
جانم.
بله بفرمایید
جانم.
سنگین و رنگین باشین، بفرمایید.
با پدر صحبت کردین؟
حالا بعدن دربارش بهتون میگم. بفرمایید.
من پیشنهادم اینه به جای برگزاری جلسات بی پایان یه آزمون شخصیت سنجی طراحی کنیم که به دانش آموز بگه تو نه برای مهندسی که برای شغل گله‌داری در دشت‌های اتریش ساخته شدی.
اما واکنش مسئولان آموزشی چیست؟
چیست؟ اونا فکر میکنن اگه نام رشته رو عوض کنن مشکل حل میشه. مثلا به جای ریاضیات سخت بنویسن ریاضیات شاد. دوست ندارم انقدر واضح بخندم.
نه باشه، بفرمایید.
خودمونیم، بچه گول میزنم.
خب جمع‌بندی شما برای شنوندگان چیست؟
تا زمانی که سیستم آموزش اروپا به جای هدایت دانش آموز رو در گردونه شانسی رها کنه، آمار ترک تحصیل فقط میره بالا.
بله، و پیشنهادتون؟
پیشنهاد من یه خط تلفنه. اینو را بندازیم به نام دیازپام تحصیلی.
چجوری؟
این برنامه کاری بود از شبکه رادیویی سبا.